أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در ذیل این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند لا تدخلن فی مشورتک بخیلا الی آخر، در این زمینه بود که آیا مشورت کردن بر حاکم مسلمین واجب است یا خیر. میخواهیم مطالبی را که تا اینجا گفتیم یک جمع‌بندی بکنیم و دلائل دیگری را هم بیفزاییم و نهایتاً در بحث مشورت که آیا واجب است یا نه یک نتیجه پایانی را به دست بیاریم. عرض کردیم که هم قول به وجوب مشورت بر ولی امر قائل دارد، هم قول به عدم وجوب مشورت. در میان قائلین به عدم وجوب مشورت دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن را خواندیم و این دیدگاه را مورد مناقشه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آیه شریفه 159 سوره آل عمران دلالت بر وجوب مشورت دارد، وقتی که می‌فرماید فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. این فعل امر شاورهم بر اساس ظهور امر در وجوب دلالت بر وجوب مشورت می کند. یکی از نکاتی که می افزاییم بر این بحث این است که ممکن است در اینجا یک انقلتی مطرح بشود. انقلت در استدلال به آیه 159 سوره آل عمران برای اثبات وجوب. اون انقلت که امروز عرض میکنم این است که این آیه شریفه مورد نزولش پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله و خیلی بعید است که بر پیامبر مشورت واجب بوده باشد. چرا؟ زیرا پیامبر به دلیل وفور علم و عقل از یک طرف و به دلیل برخورداری از عصمت از طرف دیگر محتاج به مشورت کردن نبوده است. بنابراین حمل آیه بر وجوب مشورت در حق پیامبر موجب تخصیص مورد خواهد شد که قبیح و مستحجر است. ملاحظه می فرمایید اولین دلیل آیه 159 سوره آل عمران در این قسمت که خداوند متعال فرمود و شاورهم فی الامر. این قلت چه میگوید؟ میگوید که حمل آیه بر وجوب مشورت بر پیامبر اکرم مخالف است با وفور علم و عقل حضرت و همچنین با عصمت حضرت. در نتیجه اگر آیه را ناظر بدانیم بر وجوب مشورت
بر پیامبر صلی الله علیه و آله تخصیص مورد لازم خواهد آمد و هو قبیح و مستحجن.
اگر آیه را بخوانیم ناظر بدانیم بر این که خداوند متعال مشورت را بر پیامبر واجب کرده، با وفور علم و عقل آن حضرت و همچنین با عصمت آن حضرت سازگار نیست. خیلی خوب، پس باید چه کار کنیم؟ پس باید پیامبر اکرم را صلی الله علیه و آله از تحت شمول آیه خارج کنیم. خب اگر پیغمبر را از تحت شمول آیه خارج کنیم، این لازمه اش تخصیص مورده. اصلا مورد نزول آیه پیغمبر است، مورد نزول آیه پیغمبر است. حالا شما میخواهید پیغمبر را از تحت شمول آیه خارج کنید، بگید دیگران تحت شمول آیه هستند، این که قبیحه. اگر مولا بیاد دستوری را متوجه یک نفر بکنند، بعد ما بگیم که این دستور البته اختصاص به این یک نفر ندارد، شامل دیگرانی هم که در اون نکته اصلی دستور با این مخاطب شریک هستند می شود، خب این حرف خوبی. اما اگر بیاییم بگوییم که خودمون کسی که مخاطب اصلی دستور مولاست و اصولا این دستور در مورد او نازل شده، خود او از تحت شمول این دستور خارج است، این اسمش میشه تخصیص مورد. تخصیص مورد مستحجن و قبیح است، یعنی هیچ وقت یک انسان فصیح و حکیم نمیاد دستوری را متوجه شخصی بکند که بر اساس اون نکته‌ای که در دستور وجود داشته این دستور شامل حال دیگران هم بشه و سپس خود مخاطب دستور از تحت شمول اون دستور خارج باشد. مولای حکیم اینجور حرف نمیزند، میاد از اون ابتدا دستور رو متوجه، بفرمایید، متوجه دیگران میکنه. اگر از اون ابتدا دستور وجوب مشورت متوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبوده، خب خداوند میتوانست از اون ابتدا طور دیگری بفرماید، بفرماید که مثلا اولی الامر یجب علیهم الشورا، یجب علیهم المشوره، یجب علی اولی الامر ان یشاورو الناس فی الامور، یه تعبیرات این چنینی که از اون اول این دستور متوجه پیامبر نباشد، متوجه اولی الامر دیگری باشد که بعد از پیامبر در آن مسند قرار میگیرند. بنابراین اگر ما بخواهیم آیه را نازل به وجوب مشورت بدانیم، با یک مشکل روبرو میشیم و اون مشکل اینه مورد نزول آیه چه کسی است؟ پیامبر. آیا میتوانیم مشورت را بر پیامبر واجب بدانیم؟ خیر. چرا؟ به دلیل وفور علم و عقل آن حضرت که محتاج به مشورت نبود و همچنین به دلیل عصمت آن حضرت که باز هم محتاج به مشورت نبود. اینا دو تاست، علم و عقل یک چیزه، عصمت چیز دیگری است. پیامبر حتی اگر جنبه عصمتش را هم کنار بگذاریم، علم و عقل بسیار زیادی داشت، به نحوی که مطابق اون روایتی که عرض کردیم، اگر عقل آن حضرت را بر کم خردان عالم تقسیم کنند، همه اونها جزء عاقل‌ترین عقلا خواهند شد. خب چنین کسی نیازمند مشورت نیست، مگر چند درصد با فرض صرف نظر کردن از عصمت، تأکید میکنم با فرض صرف نظر کردن از عصمت، چند درصد احتمال دارد پیامبر
اگر از علم معصومانه خودش استفاده نکند دچار اشتباه می‌شود. خیلی درصد ضعیف و ناچیزی است. برای اون درصد ضعیف و ناچیز سزاوار نیست مشورت کردن. مشورت باید یک غرض عقلایی داشته باشد. اینجا این درصد ناچیز در حدی نیست که عقلا مشورت را برای آن واجب بدانند. خیلی خوب، اضافه کنید بر این وفور علم و عقل اسمت پیامبر را. اسمت که دیگر باعث می شود ذره پیامبر دچار خطا نگردد. بنابراین به هیچ وجه من الوجوه پیغمبر برای جلوگیری از خطاهای احتمالی محتاج به مشورت نبود. خطایی در حق پیامبر با وجود ملکه اسمت تحقق ندارد که پیامبر محتاج مشورت باشد. خیلی خوب، پس پیامبر را از تحت شمول آیه ما باید خارج کنیم. خب اگر خارج کنیم بگیم آیه شامل پیغمبر نیست، شامل دیگران است، بگیم آقا این تخصیص مورد لازم خواهد آمد. مورد نزول آیه خود پیغمبر است. شما خود پیغمبر را از تحت شمول آیه خارج میکنید و میگید آیه دلالت میکند بر وجوب مشورت بر دیگران. تخصیص مورد قبیح و مستحجن است و خداوند حکیم و بلیغ و فصیح که قرآن را در اوج فصاحت و بلاغت نازل کرده هیچگاه چنین صورتی سخن نمیگوید. خیلی خوب، پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که آیه دال بر استحباب مشورت است، نه وجوب آن. اگر گفتید استحباب شامل آن پیغمبر هم میشه، مشکلی هم لازم نمیاد. بله ای رسول ما، بر تو مستحب است مشورت بکنی، اما واجب نه، واجب نیست. دیگران هم همینجور، دیگر کسانی که در این جایگاه، یعنی جایگاه ولی امر مسلمین قرار میگیرند، آنها نیز مستحب است مشورت بکنند، نه اینکه بر آنها واجب باشد. پس نتیجه این میشود بر هیچ کس از اولیای امور مشورت کردن واجب نیست. خب این اشکاله. این اشکال در واقع تقویت میکند همان رأی مرحوم آیت الله مؤمن را. خب اما پاسخ اشکال، عرض میکنیم که اولا ما برای اثبات وجوب مشورت بر ولی امر مسلمین فقط به آیه شریفه 159 سوره آل عمران استناد نمی کنیم، دلایل دیگری هم داریم. بنابراین حتی اگر این اشکال وارد باشد، حد اکثر آن است که یک دلیل را از گردونه استدلال خارج می کند، از محور استدلال بیرون می راند. اما دلایل دیگر سلام علیکم و رحمت الله
جان باش خواهش میکنم ممنون از دست شما در شما یالا خواهش میکنم
اما دلایل دیگر به قوت خودش باقی است. این نکته اول. ثانیا، حق این است که این اشکال حتی بر استدلال به آیه شریفه برای اثبات وجوب مشورت وارد نیست. چرا؟ به این دلیل که ما عرض کردیم وجوب مشورت فقط برای پرهیز از خطاهای احتمالی نیست، فقط برای پرهیز از خطاهای احتمالی نیست، بلکه فواید متعدد دیگری هم دارد. بله اگر وجوب مشورت فایدهش فقط پرهیز از خطای احتمالی بود، می گفتیم خیلی خوب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجه به اینکه خطایی در حق این حضرت، در حق آن حضرت تحقق نمی یابد،
به واسطه ملکه عصمت، بنابراین مشورت با توجه به اینکه فقط همین یک فایده را دارد در حق او واجب نیست و تخصیص مورد لازم می آید و الی آخر. اما ما تصریح کردیم مشورت فواید متعددی دارد. یکی از فواید مشورت چیست آقا؟ یکی از فواید مشورت که فقط ما نگفتیم، دیگر فقها هم به اون اشاره کردند، لزوم تأسی سایر اولیاء امور و حاکمان مسلمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. یعنی پیامبر اکرم مخصوصاً با آن که به واسطه دسترسی به علم معصومانه نیازمند مشورت نبود، مشورت میکرد تا چه بشود؟ تا این سیره در میان حاکمان مسلمان باقی بماند، تا حاکمان مسلمان تأثیر بکنند، الگوگیری بکنند از پیامبر، تبعیت بکنند از پیغمبر، بگن پیغمبری که عقل کل بود، پیغمبری که معصوم بود مشورت میکرد، پس بر ما که نه عقل کلیم نه معصوم به طریق اولا مشورت کردن واجب است. تصور بفرمایید تأسی کردن وقتی تحقق پیدا میکند که پیغمبر از لزوم مشورت خودداری نکند حتی در یک مورد. چون اگر پیغمبر در بعضی موارد مشورت بکند در بعضی موارد مشورت نکند، اون حاکمانی که بعد از پیغمبر میان میگن خب پیغمبر که در همه موارد مشورت نکرده که ما موظف باشیم در همه موارد مشورت بکنیم، بنابراین تأسی منتفی میشه. اینا میگن خیلی خب پیغمبر به دو صورت عمل کرده، گاهی مشورت کرده گاهی نکرده، بنابراین هر دو کار جایز است، بنابراین ما میتوانیم به اون حالت عدم مشورت پیغمبر تأسی بکنیم. میخوام توجه داشته باشید که تأسی کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که پیامبر در تمامی موارد مشورت را بر خود لازم بداند. خب این مسئله تأسی خیلی مسئله مهمی است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواهد یک نظامی را استوار بکند که آن نظام بعد از خودش نیز در زمان حکومت حاکمان غیر معصوم پا بر جا باقی بماند. لباس زعامت نباید به گونه‌ای دوخته بشود که فقط بر قامت پیامبر صلوات خدا بر او و آل او باد استوار و راست بیاید. این لباس باید طوری باشد که دیگران هم بتوانند ازش استفاده بکنند. تأسی معناش این است. حالا ببینید بعضی از آقایان فقها، از فقهای چند قرن پیش ما بلکه از فقهای قدیم ما، مسئله تأسی را مطرح کردند. من دو تا عبارت می‌خوانم راجع به همین لزوم تأسی که پیامبر با اینکه محتاج مشورت نبود، برای آن که حاکمان بعدی با آن حضرت تأسی بکنند مشورت میکرد. عبارت اول، مرحوم شیخ طوسی از فقهای قدیم ما در کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 98 میفرماید: و کان رسول الله صلی الله علیه و آله غنیا عن مشاورتهم. پیغمبر بی نیاز بود از مشورت کردن با مسلمانان. و کان رسول الله غنیا عن مشاورتهم لکن اراد ان یستن بهی الحاکم بعده، لکن اراد ان یستن بهی الحاکم بعده. لکن پیغمبر میخواست که حاکمان بعد از او یستن همین سنت را اعمال کنند، یعنی یستن به الحاکم بعده. این یک عبارت. عبارت دوم، مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، میدانید مسالک الافهام در این چاپ محقق و حروف چینی شدهش در 14 جلد چاپ شده، در جلد 13 مسالک الافهام جلد 13 صفحه 373 اینجور فرموده، عبارتی میگوید تا میرسد به اینجا، من اون قسمت شاهد را میخوانم. تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله فقط کان یشاور و اصحابه، پیغمبر با اصحاب خود مشورت میکرد، امتثالاً لامر الله تعالی، امتثالاً لامر الله تعالی فی قوله و شاورهم فی الامر. پیغمبر اگر مشورت میکرد از باب امتثال و تبعیت از دستور خداوند بود که فرموده است و شاورهم فی الامر. شاهد این جمله بعد است، وقد کان صلی الله علیه و آله، وقد کان صلی الله علیه و آله غنی عن مشاورتهم، بی نیاز بود پیغمبر از مشاورت با اصحاب، به کمال علمی، به واسطه آن که علم کاملی داشت نیاز مشورت نداشت، ولکن اراد ان یستن به الحکام بعده، ولکن اراد ان یستن به الحکام بعده. دقیقا این عبارت مرحوم شیخ طوسیه. مرحوم شیخ طوسی فرمود لکن اراد ان یستن به الحاکم بعده، مرحوم شهید ثانی فرموده لکن اراد ان یستن به الحکام بعده. کلمه حاکم، کلمه حکام، فرقشان فقط در همین کلمه است. حاکم در کلام شیخ طوسی خب معلومه که اسم جنس است، حکام هم که جمع بودنش خیلی واضح و روشن است. بسیار خوب، پس یکی از فواید مهم مشورت آن است که حاکمان بعدی از این سیره و سنت مشورت کردن پیامبر تبعیت کنند. و چه فایده ای از این بزرگتر؟ در واقع پیامبر به این ترتیب خواسته است چه بکند؟ خواسته است یک سنتی را در جامعه استقرار ببخشد در میان حاکمان، و چقدر این کار حکیمان است. این استقرار بخشیدن به سنت نه فقط در مسئله مشورت، بلکه در موارد دیگری هم، در موارد دیگری هم دیده می شود. مواردی که معصومین علیهم السلام آمدند برای آن که یک سنتی رایج بشود در میان مردم، خودشان را موظف دانستند به انجام آن کار تا آن که اون کار در میان مردم رواج پیدا بکنه و به عنوان یک سنتی که غیر قابل تخلف است شناخته بشود. مثلا چی آقا؟ مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کان طاهرا مطهرا، طاهر و مطهر بود، خدا او را پاک قرار داده بود. پیامبر بعد از رحلت نیازی به غسل دادن نداشت، نیازی به این نبود که به بدن مطهر پیامبر را غسل بدهند، پیامبر طاهر و مطهر بود. معذالک امیر المؤمنین علیه السلام بدن مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله را غسل داد. بسیار خوب. خود امیر المؤمنین با توجه به اینکه بدن مطهر پیامبر سرد شده بود، دست به بدن که زد، علل قاعده در مورد سایر انسان ها که دست به بدن میتی که بدنش سرد شده است میزنن، غسل مست میت باید بر او واجب میشد. لکن پیامبر چون بدنش طاهر و مطهر بود، نیازی به این نبود که امیرالمؤمنین غسل مست میت بکند. با وجود این امیرالمؤمنین غسل مست میت انجام داد، هم پیامبر را غسل داد هم خودش غسل مست میت کرد، در حالی که به واسطه طاهر و مطهر بودن پیامبر هیچ کدام از این دوتا فی الواقع لازم نبود. همین سوال از امام صادق علیه السلام پرسیده شده است: یا ابن رسول الله، هل اغتسل امیر المؤمنین علیه السلام بعد ان غسل رسول الله صلی الله علیه و آله؟ آیا امیرالمؤمنین خودش غسل کرد، یعنی غسل مست میت، بعد ان غسل، بعد از آن که تغسیل کرد، غسل داد پیامبر اکرم را صلی الله علیه و آله؟ امام صادق فرمود بله پیامبر اکرم طاهر، این جمله امام صادق است، پیامبر اکرم طاهر و مطهر بود، لکن امیرالمؤمنین بعد از غسل دادن پیامبر غسل کرد، به این دلیل جرت به سنت، تا سنت بر این اساس جریان پیدا کند. چقدر این سخن حکیمان است. جرت به سنت بر این اساس جریان پیدا کرد که هر کس از دنیا می رود و بدنش سرد می شود، اگر کسی او را غسل بدهد، خود این غاسل باید غسل مست میت بکند. این به تعبیر حقوقی یعنی مساوات در برابر قانون، مساوات در برابر قانون. قانون استثناء ندارد. چقدر حکیمان است. در حتی در مورد پیامبر و معصومین، اگر امیرالمؤمنین پیغمبر را غسل نمی داد و یا خودش غسل مست میت نمی کرد، دیگرانی می آمدند، همون افرادی که قیاس کردند، می آمدن می گفتن خب پیغمبر چرا غسل داده نشد، چون طاهر و مطهر بود، فلان عالم دینی هم طاهر و مطهر است، برای او هم می آمدن یک فضائلی، راست و دروغ چه بسا جعل می کردن و می گفتن خب او هم نیاز به غسل ندارد. مگر این کار را نکردند؟ مگر جعل فضیلت نکردند؟ مگر نگفتن فلانی و فلانی سید پیران اهل بهشت هستند؟ مگر نگفتند پیغمبر فرموده اگر من پیغمبر نمی شدم فلان کس پیغمبر می شد، جبرئیل بر او نازل می شد؟ همون کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه می فرماید فمنی الناس والله به خفت و شماس، در زمان او مردم دچار چه گرفتاری هایی و چه کجروی هایی شدند، چون خودش کج می رفت، چون خودش مسیر مستقیم را طی نمی کرد. این چنین کسی که این طور مورد مذمت امیرالمؤمنین است، یه افرادی پیدا شدند در موردش جعل چه فضائلی کردند. خب پس خیلی حکیمانه است که معصومین علیه السلام برای آن که سنتی در میان مردم استقرار بیابد، خودشان اولین کسانی بودند که پایبند به آن سنت بودند، ولو به دلیل علمشان، به دلیل عقلشان، به دلیل طهارت کاملی که از آن برخوردار بودند، نیازمند اجرای آن سنت نبودند. خیلی خوب، پس این یک نکته بسیار دقیقی است که در مسئله مشورت باید مورد توجه ما باشد. علاوه بر این لزوم تأسی، ما دلایل دیگری را هم جز فواید مشورت عرض کردیم. گفتیم که یکی از فواید مشورت این است که باعث می شود از چابلوسی دیگران در نزد حاکم جلوگیری بشود، چون حاکم وقتی اهل مشورت نباشد، تصمیمی که می گیرد اطرافش یک گروه متملقی جمع می شود، شروع می کنند چابلوسی کردن، تملق کردن که آقا این تصمیمی که شما گرفتید چنین و چنان است، چقدر ارزشمند است. همچنین گفتیم یکی دیگر از فواید مشورت این است که مسلمانان را در کارها مشارکت میده. مشارکت مسلمانان در کارها خیلی فایده است، خودش به خودی خود بسیار فایده بزرگی است. چطور؟ چون موجب بالا رفتن مشارکت سیاسی و همچنین ارتقاء فرمانبرداری مدنی مسلمانان می شود. مشارکت سیاسی و فرمانبرداری مدنی وقتی که ارتقاء پیدا می کند، یعنی بزرگترین پشتوانه دولت ارتقاء پیدا می کند. بزرگترین پشتوانه یک حکومت اینه که مردم تو کارها مشارکت بکنن، خودشان را کنار نکشن، مردم از قانون پیروی بکنن، راه فراری برای قانون، راه فراری برای خروج از تبعیت از قانون پیدا نکنن. اگر غیر از این باشه، حکومت باید کلی خرج بکند تا کارهای خود را سامان بدهد، یعنی تصرفات فراوان در بیت المال باید بکنند، در حالی که وقتی مردم با رضایت خودشان از قانون اطاعت میکنند و مشارکت سیاسی میکنند، از مخارج دولت، از هزینه های دولت به شدت کاسته میشود و همچنین قدرت این دولت افزایش پیدا میکند، هم قدرت داخلی در برابر شورشیان داخلی، در برابر مخالفان احتمالی داخل، هم قدرت در صحنه بین المللی در برابر کشورهای خارجی. از خیلی حکیمان است این کار. مشورت کردن یکی از بزرگترین ابزاری است که میتواند این مشارکت سیاسی را و فرمانبرداری مدنی را تقویت بکند. بسیار خوب، یه نکته دیگری را هم ما به عنوان فایده مشورت عرض کردیم. اون نکته دیگر چی بود؟ این بود، گفتیم که وقتی حاکم مشورت می کند با اهل حل و عقد، به تعبیر ما با خبرگان، با صاحب نظران، و بر اساس مشورت تصمیمی می گیرد، این باعث می شود که نظارت بر رفتار حاکم به سادگی امکان پذیر باشد، در حالی که اگر حاکم مشورت نکند، بگه که بله تشخیص مصالح مسلمین بر عهده من است و من موظف به مشورت نیستم، آنگاه راه نظارت بر حاکم مسدود میشه. مردم یا خبرگان میخواهند نظارت بکنن، یعنی ببینن آیا حاکم در فلان مورد درست عمل کرده یا نه. خب مواجه میشن با چی؟ مواجه میشن با این استدلال حاکم. اگر حاکم بگوید تشخیص مصالح عمومی بر عهده من است، یک، و من موظف مشورت نیستم، دو، و من اگر در فلان مورد و فلان مورد و موارد دیگر چنین تصمیماتی اتخاذ کردم دلیلش این بود احراز مصلحت کرده بودم. اینم سه. دیگر راهی برای نظارت بر تصمیمات حاکم باقی نمی‌ماند. خب اشکال این مسئله چیه؟ اشکال این مسئله آن است که موجب تعطیل شدن برخی از واجبات می شود. یک، موجب تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر می گردد. مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر بکنند، یک واجب الهیه نسبت به همگان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. المؤمنون والمؤمنات، تمامی مردان و زنان مؤمن اولیاء هم دیگرند، به این اندازه ولایت دارند بر هم دیگر که هم دیگر را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بدهند. خب یکی از این افرادی که مشمول این آیه شریف است حاکم مسلمین است. خیلی پس اگر مشورت بر حاکم واجب نباشد، عملا راه نظارت بر رفتار او مسدود می شود، زیرا او می تواند بگوید که تشخیص مصالح عمومی بدون آن که مشورت بر من واجب باشد بر عهده من است، من هم تشخیص مصلحت دادم، دیگه جایی برای امر به معروف و نهی از منکر باقی نمی ماند. مگر امیرالمؤمنین علیه السلام نفرمود فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل؟ ای مسلمانان، بر شما واجب است، واجب است که سخن حق خود را و مشورت عادلانه خود را از من دریغ نکنید. لازمه سخن حق چی آقا؟ این است که من بدانم حاکم بر چه اساسی تصمیم گیری کرده تا بتوانم سخن حقی که به دردش بخورد به او بگویم. لازمه مشورت عادلانه آن است که من بدانم حاکم در چه زمینه ای میخواهد تصمیم گیری بکند تا من بتوانم مشورت عادلانه به او بدهم. امیرالمؤمنین میفرماد بر شما تکلیفه ای مسلمانان، تکلیف است که سخن حق خودتان را و مشورت عادلانه خودتان را دریغ نکنید. خب سوال، اگر بر مسلمانان ارائه مشورت عادلانه تکلیف باشد، خوب تأمل بکنید، اگر بر مسلمانان ارائه مشورت عادلانه به حاکم تکلیف باشد ولی بر حاکم مشورت کردن تکلیف نباشد، آیا این دوتا حکم با هم سازگار خواهند بود؟ آیا این جعل این چنینی یک جعل حکیمانه‌ای خواهد بود؟ وضع دوتا قانونی که به این ترتیب با یک دیگر هماهنگ نیستند آیا حکیمانه خواهد بود؟ واضح است نه. ما در روایت داریم خداوند متعال پیش از آن که بر جاهل تکلیف کند که علم بیاموزد، بر عالم تکلیف کرده که تعلیم بدهد. یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی تکالیف الهی با هم هماهنگند. اگر خدا می آمد می گفت جاهل تو باید بری دنبال علم آموزی، هر کس احساس بکند
تشخیص بدهد در مواردی جاهل است، مثلا در مورد شناخت احکام شرعی جاهل است، باید برود دنبال یاد گرفتن احکام شرع. بعد از اون طرف می آمد به عالمان می گفت که ای عالمان، بر شما تعلیم دادن واجب نیست. آیا این دوتا حکم با هم سازگار بود؟ واضح است که نه. به همین دلیل خداوند اگر دستور می دهد به جاهلان که بروید به سراغ علم آموزی، به عالمان هم دستور می دهد ان یعلمو، دستور می دهد که تعلیم بدهند، تا اینکه این دوتا با هم هماهنگ باشند. پس امیرالمؤمنین می فرماید فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، سخن حق خودتان را و مشورت عادلانه خودتان را دریغ نکنید. لازمه آن که مردم مشورت عادلانه خودشان را دریغ نکنند چی آقا؟ لازمش این است که حاکم نیز پذیرای مشورت باشد، بر حاکم نیز مشورت کردن واجب باشد. و الا حاکم بگه خیلی خوب، شما میخوای مشورت بدی، خیلی ممنون، من مشورت نیازی ندارم. مشورت دادن از سوی مردم منتفی خواهد شد. یک نکته کوتاهی را اضافه بکنیم و بحث امروز را تمام بکنیم، و اون این است که اگر مشورت بر حاکم واجب نباشد، این کار با رفق و مدارایی که حاکم مسلمین لازم است مراعات بکند ناسازگار خواهد بود. قبلا بارها این روایت را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما خوانده ایم که حضرت فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، کما امرنی به اداء الفرائض. خداوند متعال دستور داده است که من با مردم بر اساس رفق و مدارا رفتار کنم، همانطور که دستور داده واجبات را به جا بیاورم. خب حاکمی که با مردم مشورت نمی کند، این عمل او قطعا مصداق رفق و مدارا نیست، قطعا با رفق و مدارا ناسازگار است. خب در واقع به این ترتیب ما داریم فواید متعددی را برای مشورت بیان میکنیم و ضمناً اشاره میکنیم که دلیل دیگری هم برای وجوب مشورت وجود دارد، و اون رعایت قبطه و مصلحت مسلمانان است، که این دلیل را قبلا عرض کردیم. حالا معذالک باز هم در جلسه آینده توضیحی راجع به این دلیل دوم و دلیل سومی که بعد از آن خواهد آمد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.